الله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
دیگه بیش از این نیستیم، بعد حالا آنلاین هم هر وقت بشه. عرض به محضر با سعادت شما، ما رسیدیم به مسئله خدمت با سعادت شما آرزن، چون جلسه آخر است و ما میخواییم یه جنبندی هم داشته باشیم. من اون بحث جلسه قبل رو که البته خودم هم بدم نیومد، یعنی جوانبی از بحث علیه موضوع شناسی رو به تفصیل توضیح دادیم که واقعا اهمیت موضوع شناسی رو یه مقدار زیادتری روشن کرد و ابعادی که تو این مسئله موضوع شناسی میشد مورد بررسی قرار بگیره. فکر میکنم که جلسه قبل یه مقدار بیشتری ابعادش معلوم شد. من بعضی وقتا ما مشکلی که داریم تو بعضی از مباحث این است که به قول طلبه ها ما به حمله اولیش اکتفا میکنیم، به حمله شایعش که پرثمر است و رها میکنیم و بعد از مدتی هم میایم میگیم فایده ای نداشت. این معمولا اتفاق میفته. ما جوانبی از مسئله رو به نتیجه رسیدیم. حالا یه مقداری من میخواستم اون صحبت در واقع صحبت پایانی حضرت آقا رو که یه بخششم خوندم، البته فکر میکنم یه بخش دیگه ایشون، اون رو یه مقداری با هم جلو بریم تا ابعاد این حیث شناخت موضوع با جوانبش فکر کنم بیشتر منکشف بشه و بیشتر روشن بشه. فکر میکنم عبارت آقا رو تو اون قسمت بخش ابزاری و بخش حقیقی تمدن خوندم و این فهم بخش ابزاری و بخش حقیقی میتونست نکات مهمی رو در بر داشته باشه. من یه بار از اون بخش حقیقیش دوباره عبارت رو میخونم خدمت دوستان که عبارت مهمی است تا ببینیم. در واقع بخش حقیقی آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد که همان سبک زندگی است. من توضیح دادم که آقا حتی اون عناوینی رو که ما به اسم علوم انسانی میدونیم و به ذهنمون هست رو تو جنبه علوم انسانی دانشگاهی کتابخانه ایش در فضای بخش ابزاری آوردن. یعنی تو اون عبارت آقا سیاست و اقتصاد که باز دیگه سیاست و اقتصاد جزء مهمترین قسمت‌های علوم اجتماعی ما ها و اینا جزء شاخصه‌های اصلی تمدن‌سازی اجتماعی ان، سیاست و اقتصاد، آقای اینها رو در بخش ابزاری گفتن. لذا من همین جا بود که بخش مثلا تبلیغ رو، بخش ابزارهای تبلیغ که رسانه و هنر میاد تو بخش ابزارهای تبلیغ، این جنبه ها رو که حضرت آقا فرمودن اینا نشون میداد که ایشون آگاهن به اون تفکیک مرسوم علوم مادی و علوم انسانی. و بخواید من عمامه بذارم سرم اگر لازمه، حالا میذارم ارجا قدش که دیگه به درد نخورد. عرض کنم اون قسمت رو، یعنی تفکیک بین علوم انسانی و علوم تجربی و علوم فنی، یا اینکه علوم انسانی ابزار جانم یا حالا شما کارتون رو کردید دیگه، حالا بعدش عرض کنم به محضر با سعادت شما، تفکیک بین خدمتون عارضم بعد در واقع علوم انسانی و علوم فنی از یک طرف، یا نگرشی که به علوم انسانی هست در ماجرای نرم افزار تمدن بودن و مطالبی که امروز مطرحه رو نشون میده آقا آگاه به اینها و حواسشون هم به اینها هست، اما انگار این معنا به این شکلش مرزی نظر ایشون نیست، اونم به استدلالی که در این متن اومد و الان میخونیم دوباره اون استدلال رو، که مشکلات کف میدان زندگی افراد اینهایی که شما حتی بهش میگید علوم انسانی نیست، اونها اینو حل نمی کنه، شما باید این مشکلات رو بتونید حل کنید. ببینید عبارت رو، بخش ابزاری عبارت هست از همین ارزشهایی که ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح میکنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی، اقتدار نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ. اینها همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است. ما در این بخش در کشور پیشرفت خوبی داشته، یعنی ما الان داریم داد میزنیم علوم انسانی اسلامی، بعد بخواییم علوم انسانی اسلامی تولید کنیم، آقا میگه حالا اگر اینم بشه این تازه اسمش بخش ابزاریه. آقا دارن پارادایم حاکم رو به هم میزنن، دقت کنید. بخش حقیقی آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد، متن زندگی، کف جامعه، که همان سبک زندگی است. این بخش حقیقی و اصلی تمدن است. حالا موضوعاتشو میگم، ببینید، مثل مسئله خانواده، سبک زندگی، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان. خودشون گفتن که من موافق نیستم که مثلا شما بیاید تو دوره کودکی بچه بهش زبان یاد بدید، زبان خارجی، توضیح دادن دیگه نظر خودشون. مسئله کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانه‌ای که در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند. این خود مدرسه رو نمیگن، رفتار ما در مدرسه، خود رسانه رو نمیگن، رفتار ما با رسانه، رفتار ما با مأمور دولت، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرؤوس، رفتار ما با پلیس، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه. اینها بخش ها، آن بخش های اصلی تمدن است که متن زندگی انسان است. تمدن نوین اسلامی در بخش اصلی از این چیزها تشکیل می شود. اینها متن زندگی است. این متن مفهوم داره ها، آقا تکرار میکنن متن متن متن، این مفهوم احترازیه، یعنی آن نه، آن نه چیه؟ ببینید این تیکه در مقابل چی قرار میگیره؟ که متن نیست. اینو در مقابل چی باید ببینیم؟ در مقابل علوم انسانی، یعنی مفاهیم کلی انتزاعی کتابخانه. تمدن نوین اسلامی در بخش اصلی از این چیزها تشکیل میشود. اینها متن زندگی است. این همان چیزی است که در اصطلاح اسلامی به آن میگویند عقل معاش. عقل معاش فقط به معنای پول درآوردن و پول خرج کردن نیست، که چگونه پول در بیاوریم، چگونه پول خرج کنیم، نه، همه این عرصه وسیعی که گفته شد جزء عقل معاش است. عقل معاش بخشی از عقل عملی و تدبیری، عقل عملی فلسفی بخشش میشه این عقل معاش، یه بخشش میشه کتابخانه‌ای. دوباره اون با یه نسبتی میخواد به ای برسه، اگر برسه. آقا دارم میگن اونی هم که تقسیم حکمت عملی میکردید، اگه بخواید با تقسیم حکمت عملی به علوم انسانی اسلامی برسید، نه اون مشکل آقا علوم انسانی اسلامی تولید بشه، ولش کن، او اینو حل نمی کنه. نمیگیم اون بده، نمیگیم اون نیست، ما اینو میخواییم. امامزاده باید این مرادو به ما بدهد. از من الان بحثی دارم بعدا عرض میکنم، این که علوم انسانی ما میتونیم تولید کنیم، میتونیم. بعضی ها اینو از علوم انسانی اسلامی انتظار دارن، بعد این حاصل نمیشه، میگن به درد نمیخوره. بعضی ها فکر میکنن علوم انسانی اینو حل میکنه. دو طرفش غلط. اونو میخوای، در جنگ با غرب ما به اون نیاز داریم. یعنی ما میخوایم بگیم آقا ما اقتصاد اسلامی داریم در مقابل اقتصاد غربی، ما هنر اسلامی داریم در مقابل هنر غربی، ما تعلیم تربیت اسلامی داریم در مقابل تعلیم تربیت غربی. اینو میخوای، باید هم باشه. اما او این کاریو که الان آقا میگه انجام نمیده. بعد عجیب اینه که این اصلا هیچ متکفلی نداره، کسی نیومده بگه من تکفل میکنم این رو. اصلا علم نیست، یه سری مسائل ریزه که حالا من میخوام بگم این میشه علم فرهنگ. حرف آخرم اینه، حالا آقا آخرش میگه.
محصولات علوم انسانی، ثمرات علوم انسانی باید این موارد خاصه.
نه حالا من آخرش میخونم، آقا به این میگه فرهنگ که میگیم یعنی این. آقا تعبیر میکنه سبک زندگی و فرهنگ اسلامی، عطف میکنه به هم. بعد آقا میگه این نرم افزار تولید تمدن اسلامی است، نه آنها. یعنی دقیقا مقابل بسیاری از اندیشمندان اسلامی اصلی ما. خیلی این حرف بود. ببینید این صحبت آقا واقعا احداث یک مبنای اصیله. جانم؟ 91
تو همین سخنانی ها با محصول در راه با همین مزمون دارد اشکال که بشون.
حالا اونم بیارید بهم نشون بدید، خیلی خوبه اگر هست. واقعا این از تأسیس ها دوستان، یعنی این واقعا الان باید چجور میگیم حکمت نظری عملی، الان این باید خودش مبنای حرکت قرار بگیره. مثل اون تقسیم نیست. حالا این چیه رو باید بحث کنیم جانم؟ اصلا یعنی ما با حکمت نظری عملی به این نمیرسیم، نرسیدن. این که ما بعدن اینا رو که تحقیق کنیم بعدن این زیلی یه چیزی قرار بگیریم مسئله دیگه است. منطقا یه جایی داشته باشد، اما الیوم آنچه که یسمى بالحکمت العملیه، یسمى بالعلوم الانسانیه الاسلامیه او الغربیه اولا به شرط من هما، اون لا تنتجو هذه الابحاث القیمه، او اینو به ما نمیده و نداده و تا همین الان هم نداده. ببینید این که میگفتم سیر لمی و امنی دوتاش غیر منتجه اون جلسات اول، این الان آقا داره میگه بابا اون لمیت از بالا میاد علوم انسان نمیده، اون ابزاریه. او اگه بتونه ابزاره ای بشه خوبه، این نشه به درد نمیخوره. ابزار مواجهه ما با غرب خوبه. یعنی ما میگیم آقا رهاورد اسلام اینطوری نیست که شما فقط تو غرب تو قرن 18 19 اینا رو تولید، ما هم اینا رو داشتیم، این خوبه. اما این که جانم آقا میگه همین مسائل، همین الان میخونم، الان همین رو آقا نظر میده در موردش.
اینا تا لو هستن. تعریف کنید این فرهنگ شده.
نه غلط نیست، اما باید مهمل است، باید سورش معلوم بشه، حیوس و قیود موضوعش معلوم بشه، جادشون جز مشهورات میشه. خب من
عرضم اینکه اینی که
اونا
چطور
فرهنگی توشون بحث بعدی باید بحث کنیم، اشکال نداره، اشکال نداره، این بحث خوبه، این بحث خوبه، اما این خودش یه اصلا خودش یه زل از قصه است. ما هم دنبال همین بودیم تو این بحث‌های امسال.
یه ادعای هم نوار ادعای هرچی هست، فرهنگ فعلی غرب رو در واقع حکمای اونا به صورت این سری باید ها نباید ها
یه تحلیل
تزریخ
یه تحلیل بله این یه تحلیل خود این چقدر نقش داشته بحث کنیم در موردش. شکگرایی رفتاره نه یک گزاره علمی. باز نظام علمی نه، نظام رفتاری و عینی نه، تو ثمره عملیش آدمه به خاطر تأثیر اندیشه شکلایی رفتار سکولار پیدا میکنه، رفت غیرت دینی رو از خودش میزدایه، اوناست که داره کار میکنه. بعد اونا رو چی درست میکنه؟ مثلا رسانه کمک، مثلا هنر کمک، مثلا فضای مجازی کمک میکنه. من نگفتم اونا بده، او این نیست. ببین از اول جلسه میگم اون این نیست.
بالاخره میخوام این نقشش آقا هم هم خود را فرمودید، اگر که این علوم انسانی ابزار این بشود
خوب است. و بعد آقا میگه که نمیتونه ابزار علوم انسانی غربی نمیتونه ابزار این بشه برا ما،
برا ما
برا خودشون شده. اما نه اینکه او اینه تولید میکنه دا.
باز ابزار نه از این تولید.
بله، یعنی هزار سال داستان نویسی و قصه نویسی و تاریخ پردازی اتفاق نمی افتاد. شما می دونید بسیار از کتابای غربی ما در حوزه تاریخ رمان تاریخی هست، نه تاریخ نقلی مصطلح. و او اثرش تو جامعه اوقع از علم تاریخ شد. مستحضرید؟
مستحضرید؟
اصلا مثلا شما میگید که بزرگترین چهره، یکی از بزرگترین چهرهای تاثیرگذار اندیشه اکزیستانسیالیست سارتره. سارت عمرش کتاب فلسفی ننوشته
که.
آلبر کامو، کافکا. خب میگم اینه. پس ببینید، پس بعد حالا سهم فلسفهشمون بیشتره توی رفتار سازی و فرهنگ سازی، یا سهم اون ابزاری که استفاده میشه اینو باید معلوم کنیم، اینو باید بحث بشه همش. آقا میگه من ببینید اینو میخوام. آفرین، حالا شد. حالا که این دعواها رو کردید، حالا شد، حالا این حرفا خوبه، حالا میشه احترام گذاشت به این بحث. این بحث منتج میتونه بشه. میمونم همینو میخواستم. تا ما که میخواید بحثای کتابخانه میکنید به درد ما نمیخواد. همه این عرصه وسیعی که گفته شد جزو عقل معاش است. در کتب حدیثی اصیل و مهم ابوابی وجود دارد به نام کتاب العشره. آن کتاب العشره درباره همین چیز هاست. در خود قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که ناظر به این چیز هاست. می شود این بخش را به منزله بخش نرم‌افزاری تمدن به حساب آورد. گفتم تو میریم جلوتر. نه
از شما درد نکنید، خیلی لطف کردید. از شما درد نکنید، از شما درد نکنید، لطف کردید.
مستحضر شدید؟ بخش نرم افزاری تمدن. گفتم تون الان جلوتر که میریم آقا کلمه فرهنگ نرم افزار رو اینجا میاره. این در مقابل اونایی که میگن علوم انسانی نرم افزار تولید تمدنه ها، آمگه نه اینا بخش نرم افزاری تمدنه. میدونی چی ها را مقابل آقا میشه؟ کیا میشه؟ آقای مصبا، میشه آقای مطهری. من خودم تو همه جا با اون حرف میزنم، نه با این، چون اصلا شناخته شده نیست. من همش اونطوری حرف میزنم. من شاید تو این دو سه سال چند بار معدود به عدد انگشتان دستم این عبارت رو خوندم. یعنی هنوز اعتقاد دارم که استعداد به این نرسیده. حازمه از نمی کنه چون آقا امامت نمی کنه، چون هنوز امام ما کس دیگه است، جای دیگه است، شکل دیگه است، هنوز خطابای ولایی انشائیه، هنوز احکام ولایی به فعلیت نرسید. این نه به معناست که ما مثلا الان، نه، ما که جان فدای ولایتیم هنوز اینیم. یعنی هنوز جامعه مستعد تلبس به لباس ولایت مداری نشده. جامعه علمی ما، جامعه دینی ما، خدا رحمت کنه آقای مطهری، یادمون افتادم آقای مطهری میگفت بسیاری از آنهایی که مدعی تشیعن و ادعای شیعه میکنن و واقعا هم امروز ما میگیم اینا خلص شیعن، اینها هم معلوم نیست شیعه باشن. شیعه اندازه داره، شیعه اندازش متغیر نیست. ما ولاء حب داریم، ولاء حب یکی از درجات ولایت، نه حقیقت ولایت. ولاء حب و شافعی هم داشت. شافعی تو دوره خودش تو خفقان میگفت ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. که نشد که ولایت، حقیقت ولایت بالاتر از این، حقیقت ولایت تبعیت میاره. ولایت معرفت داریم، ولایت حب داریم، ولایت تبعیت داریم. نباید یکی یکی جدا بشن از هم. داریم میریم تو سطح بالاشو، این حرف جایی نقل بشه درست فهم نشه خراب میکند. و الا ما که دیگه بزرگتر از آقای مصبا و آقای مصبا که نداریم، اما داره آقا داره میگه بابا من دارم میگم مطلب یه چیزی ورای حرف این بزرگانه. قطعا اگه حرف آقا بیایم پایین بهترین حرف همان است، اما این یه چیزی بالاتر است. ببینید می شود، ببین با تأمل میگه ها، یواش یواش، می شود این بخش را به منزله بخش نرم افزاری تمدن به حساب آورد و آن بخش اول را که سیاست و اقتصاد و علوم انسانی توش بود بخش های سخت افزاری به حساب آورد. یعنی علوم انسانی نرم افزار نیست، سخت افزار هنوز. یعنی ما یه سخت افزار سنگ معدن خورد کن داریم، میشه علوم فنی مهندسی ما، میشه علوم پزشکی ما. یه سخت افزار کوره داریم که سنگو آب کنه، میشه علوم انسانی. اما باز این نرم افزار نیست، نرمتر از اونه، اما هنوز سخت افزار. اگر ما در این بخشی که متن زندگیست پیشرفت نکنیم، همه ای، حالا ببینید تعلیل میکنم، این تعلیله، اگر ما در این بخشی که متن زندگیست پیشرفت نکنیم، همه پیشرفت‌هایی که در بخش اول کردیم نمیتواند ما را رستگار کند. یعنی پس اونا هنوز، اونا تا سعادت عینی فاصله، نمیتواند تفسیر میکنه، نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانی ببخشد. جلسه قبل با شما بحث کردم اهداف اخروی ثمره دنیوی هم دارد، بحثی کردیم جای متحری گفتم، انسان ایمان گفتم، عبارتهایشان همچنان که میبینید در دنیای غرب نتوانست. یعنی غرب تو فرهنگ خودشو ریشخند میکنه، حتی اگه تو علوم انسانیش پیشرفت کرده باشه. این میشه همون اعترافی که آقای متحری از ویل دورانت و جورج سارتون نقل میکنه. عبارت های متحری رو ببینید اونجا از جورج سارتون نقل میکنه که سارتون گفت که تو انسان ایمان داره، نقل میکنه چه خواهید گفت اگر مثلا ما به شما بگیم که غرب هرچه پیشرفت کرده در ابزار پیشرفته، غرب در ابزار است و ما هنوز در اهداف و مقاصد خود را ریشخند میکنیم. اصل قضیه این است که بتوانیم متن زندگی را، یعنی این بخش اصلی تمدن را اصلاح کنیم. البته در انقلاب در این بخش پیشرفت ما چشمی نیست. البته در این در انقلاب در این بخش پیشرفت ما چشمی نیست. ببینید کاهش رو. البته هیچ کس پیشرفتش چشمی نیست. یعنی غرب هم نتونسته از این جهت بره جلو. یعنی تو این جهت بشر الان توی خنسی و تو بیپولی و تو فقر و فلاکته. خب باید آسیب شناسی کنیم. حالا ببینید آقا اینجا میاد به صدد. اینا نشون میده که حرفه‌ای این کارشون. آسیب شناسی کنیم. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ بعد از اون که علت ها را پیدا کردیم آن وقت بپردازیم به اینکه چگونه می توانیم اینها را علاج کنیم. من میخوام بگم آقای عاشق محسن اصلا کسی این حرف آقا را نفهمید، کمتر کسی به این حرف عنایت کرد، من ندیدم عنایت کنم. یعنی باز حرفای آقا را ما میبریم تو الگوریتم تفکری آقای مصباح و آقای متحری تحلیل میکنیم، بعد تو اون الگوریتم که قرار میگیریم میگیم پس آقا داریم به علوم انسانی، بعد او آقا میاد فایده علوم انسانی میشماره، آقا میگه بابا من که علوم انسانی غرب مضره، من نگفتم بی فایده است که تو داری برای من فایده میشماری. بعد آقا داره میگه حالا همه او فضا غلطه، او فضا اصلا غیر اینه، تو اون فضا الحق و مانتقه به آقای متحری و آقای مصبا، تو اون فضا جهانبینی مادی علوم انسانی غلط به ما میده، همه اون حرفت آخر برو تا تمتش. اما اون فضا مشکل کف میدان ما رو حل نمی کن. بعدن از همینجا ما میگم براتون آقا توضیح میده که یعنی آقا وقتی هم میگه تربیت حرف آقا نمی فهم فهم کنه، وقتی آقا میگه تربیت این تربیت عرفانی، حالا ما مشکل داریم دیگه، میرن شجره نامه درست میکنن توی سپاه، توی دانشگاه، تو شجره‌نامه تربیتی، میره تو مقام تجلی و عرفان و سلوک و آمیه. این که جامعه عرفان، عرفان مال لب جامعه است، مال اوحدی جامعه است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومد دست همه رو گرفت، آیاتی که تو گوش سلمان خون برای مردم خوند. این که غایت غصبای حرکت اجتماعی رسیدن به لقاء الله مسئله است دیگه، کف جامعه ما میخوایم همه مردم رو داد بزنیم بگیم ایها الناس ما الحقیقه ما لک بالحقیقه اولست صاحب السرک، ما میخوایم اینا رو به مردم بگیم. رسول الله این کارو کرد، امیرالمومنین این کارو کرد، به کمل که کمل بود گفت بهش گفت ما لک بالحقیقه، گفت اولست صاحب السرک. اینا قاطیه. حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات برای همه مثل ابوبصیر صحبت کرد. اصلا محمد ابن مسلم علیه الرحمه، زرارة ابن عیان علیه الرحمه، اینا مثل ابوبصیر بودن. ما چند تای اصحابمون میگیم مثل ابوبصیر بوده. به حضرت گفت افا احدث به هذا غیری؟ قال لا. قال علیه الصلاة و السلام لا. هل یراه المؤمنون یوم القیامه؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام بل وقبل القيامة. قال افا احدث با هذا غیر قال علیه الصلاه والسلام لا. خب شما برید کل کتب بگردید چه بار از اصحاب حدیث و فقه و کلام شیعی ما بگه اینطوری بودن. حضرت چارپایی که نذاشت سر کوچه داد توحید و عرفان بزنه که جانم امامم را باز کرد. شما دو ببینید کلمات امام رو مجموع این 10 سالی رو که از امام ما صحبت داریم بریزید رو هم بعد در سطح ببندید، کما که تو آیات قرآن شریف مجموع آیات رو بریزید رو هم در سطح بگیرید، چند درصد صحبت امام اینه، چند درصد قرآن اینه. بعد امام مقصد رو نشون میده، اما وقتی میخوای شما حرکت کنی به سمت مقصد بیا برو ذکر قلبی بگو. ببینید جریان تفکری تربیتی ما حتی توی خلص و متحر مکانهای تربیتی ما مثل بسیج و سپاه یه دفعه میره تو عرفان. عرفان محوری غیر از تربیت محوری ولایی ما، حرکت تربیت ولایی و انقلابی ما این نبوده که امام وقتی اونو میگه چی میگه آخرش، میگه بیاید جنگ بکنی، بیاید شهید بشی، میبرش تو بطن خطر و کسرت. امام آداب و صلات که مینویسه شهید ثانی علیه الرحمه رو نقد میکنه، میگه تو چرا گفتی این نماز تو خونه بخونه، تو جای نمور و خلوت و تاریک. اگر منظورش، امام اینطوری میگه، اگر منظورش نماز مستحبیه لهو وجهن، اما نماز واجب باید جماعت خونده بشه. چه حاشیه میزنه؟ ببینید اینطوریه دیگه. یعنی میخوام بگم ما، ببینید من میخوام بگم این صحبت آقا اثر داره، من دارم آثارش رو میگم. من چون جلسه آخره میخوام ختامه مسک بشه، حالا جنبندی میکنم میبینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. این عبارت رو من تمام بکنم. خب باید آسیب شناسی کنیم که چرا پیشرفت نکردیم. بعد از آن که علت ها را پیدا کردیم، آن وقت بپردازیم به اینکه چگونه میتوانیم اینها را علاج کنیم. اینها به عهده کیست؟ اینها به عهده کیست؟ کی باید اینها را آسیب شناسی کنه؟ به عهده نخبگان است، نخبگان فکری، نخبگان سیاسی، به عهده شما، به عهده جوانها. نخبگان موظف هست، حوزه موظف است. مدیران بسیاری از دستگاه به خصوص دستگاهی که با فرهنگ و تحریم و تعلیم اقتصاد و کار دارن موظف هست. کسانی که برای دانشگاه ها یا برای مدارس برنامه‌ریزی آموزشی میکنن در این زمینه موظف هست. کسانی که سرفصل های آموزشی را برای کتاب های درسی تعیین میکنن موظف هست. خود دانشپژوه از همینجا تربیت میشه. بنابراین باید آسیب شناسی کنه. البته ما اینجا نمیخوایم مسئله را تمام شده فرض کنیم، فهرستی مطرح میکنیم، فهرست درآمد، پیش درآمد. حالا ببینید چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیف است. مبادی بحث دورای اجتماعی یا بحث فرد و جمع که من گفتم، چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیف است؟ این یک آسیب است. با اینکه کار جمعی را غربی ها به اسم خودشان ثبت کردن، اما اسلام خیلی قبل از اینها گفته تعاونوا علی البر و التقوا و اعتصموا بحبل الله. یعنی حتی اعتصام به حبل الله باید دست جمعی باشد و لا تفرقوا. چرا در برخی از بخش‌های کشورمان طلاق زیاد است؟ چرا در برخی از بخش‌های کشورمان روی آوردن جوانان به مواد مخدر زیاد است؟ چرا در روابط همسایگی ما رعایت های لازم را نمی کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیف است؟ آقا دار اینا را آسیب شناسی میگه ها، حواستون بود، گفت من آسیبشو میگم. چرا در زمینه فرهنگ رانندگی در خیابان ما مردم منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیب است. رفت و آمد در خیابان یکی از مسائل ماست، مسئله کوچکی هم نیست، مسئله اساسی است. آپارتمان نشینی چقدر برای ما ضروری است، چقدر درست است، چه الزاماتی دارد که باید آنها را رعایت کرد، چقدر آن الزامات را رعایت میکنم، الگوی تفریح سالم چیست، نوع معماری در جامعه ما چگونه است. ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر همه بخش‌های زندگی داخل در این مقوله سبک زندگی است، در این بخش اصلی و حقیقی و واقعی تمدن گرفتارهای ماست. چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای ماست، چقدر عقلانی و منطقی است. طراحی لباسمان چطور است؟ مسئله آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟ مفید است. رو قید مفید بعدا تمرکز کنید. چقدر عقلانی و منطقی است؟ بعضی‌ها با داشتن توان کار از کار می‌گریزند. علت کارگریزی چیست؟ اینا ریشه‌های دورای اجتماعی ها. در محیط اجتماعی برخی ها پرخاشگری های بیموردی میکنن. علت پرخاشگری و بیصبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟ حقوق افراد را چقدر مراعات میکنید؟ در رسانه ها چقدر مراعات میشن؟ در اینترنت چقدر مراعات میشن؟ چقدر به قانون احترام میگذارید؟ علت قانون گریزی که یک بیماری خطرناکی است، یک بیماری حاصل مستر، یک بیماری خطرناکی است در برخی از مردم چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعی، محکم کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخش‌های مختلف چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ چرا برخی از حرف‌های خوب، نظرهای خوب، ایده‌های خوب در حد رؤیا و حرف باقی می‌ماند؟ چرا به ما میگن که ساعات مفید کار در دستگاه اداری کم است؟ 8 ساعت کار باید به قدر 8 ساعت فایده داشته باشد، چرا به قدر 1 ساعت یا نیم ساعت یا 2 ساعت؟ مشکل کجاست؟ چرا در بین بسیاری از مردم ما مصرفگر در بین بسیاری از مردم ما مصرفگرایی رواج دارد؟ آیا مصرفگرایی افتخار است؟ مصرفگرایی یعنی اینکه ما هرچی گیر میآوریم صرف امور کنیم که جزء ضروریات زندگی ما نیست. چه کنیم که ریشه ربا در جامعه قطع شود؟ ببینید نه ربا حرام است، فرهنگشو چه کار کنیم که بخشه؟ چه کنیم که حق همسر، حق زن، حق شوهر، حق فرزندان رعایت شود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده آنچنان که در قرن رایج است در بین ما رواج نداشته باشد؟ چه فرهنگ؟ فرهنگ طلاق اونجا هست، ما فرهنگ طلاق رو بخوش کنیم. حالا فرهنگ طلاق داره میاد. خلاصه خیلی آقا مثال میزنه، حالا من مثال ها رد میشم. اینها بخش های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است و ده ها مسئله از این قبیل وجود داره. این یک فهرستی از آن چیزهایی که متن زندگی را تشکیل میده. قضاوت در مورد یک تمدن مبتنی بر این هاست، یعنی کف. نمیشود یک تمدن را به صرف اینکه ماشین دارد، صنعت دارد، ثروت دارد قضاوت کرد، تحصیل کرد، در حالی که در داخل آن این مشکلات فراوان سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته. یه همون بود که گفتم غرب منفیه. جلسه قبل خاطرتون هست وقتی با این را سنجیش بعد میرسیم. حالا من تمام بکنم صحبت رو. در حالی که در داخل آن این مشکلات فراوان سراسر جامعه و زندگی مردم را فرا گرفته. این اصل این هاست. آنها ابزاری است برای که این بخش تعمل شد. آنها ابزاری است که این بخش تعمل تا مردم احساس آسایش کنند، با امید زندگی کنند، با امنیت زندگی کنند، پیش بروند، حرکت کنند، تعالی انسان انسانی مطلوب پیدا کنند. آقا تا اینجا تمام. حالا ببینید شد سبک زندگی، شد مسائل کف میدان و اینا از حتی از ماجرای علوم انسانی هم منفک شد. حالا ببینید یک مقوله ای در اینجا مطرح می شود و سر برمی آورد به عنوان مقوله فرهنگ زیست و فرهنگ زندگی کردن. باید ما به دنبال این باشیم که فرهنگ زندگی را تبدیل کنیم، تدوین کنیم و به شکل مطلوب اسلام تحقق بخشیم. حالا عطفش کرد به فرهنگ. یعنی من وقتی میگم فرهنگ اینا رو میگم فرهنگ. چی داری میگی تو؟ البته اسلام بنمایه های یک چنین فرهنگی را برای ما معین کرده است. یعنی چی؟ عاشق عباس یعنی چی آقا؟ یعنی منابع کانی تولید فرهنگ رو من بهت دادم. یعنی آقا داره شهادت میده که تو اسلام منابع کافی است. بنمایه های این عبارت مشتاق انصراف نداره بگه منظور عقل ها. یوانت اصطلاح به این نداره که منظور عقله. وقتی میگیم اسلام بن معیار داده، یعنی اسلام عقل و حجت کرده، عقل بیاد فرهنگ بسازه. خوش دارن این نیست. مشتانت ببینید، یعنی این روش فقاهت سنتی ها، این نمیره تو منطقه تون فراغ و یه حرف ها. حالا یه جای دیگه است، الان میخونم خردورزی رو این، الان میخونم رو این، نه میگم با این معنا بشه. البته اسلام بنمایه های یک چنین فرهنگی را برای ما معین کرده است. بنمایه های این فرهنگ عبارت است از خرد ورزی، اخلاق و حقوق. اینها را اسلام در اختیار ما قرار داده است. بعدا میگیم خرد ورزی فرهنگی داره که او فرهنگ و اسلام گفته. اگر ما به این مقولات به طور جدی نپردازیم، پیشرفت اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد و تمدن نوین اسلامی شکل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پیش برویم، هرچه اختراعات و اکتشافات زیاد شود، اگر این بخش را ما درست نکنیم، پیشرفت اسلامی به معنای حقیقی کلمه نکرده ایم. باید دنبال این بخش زیاد کار کنیم، زیاد تلاش کنیم.
این رو معنا بکنم که این ستار و آفاق و فرمان و اینا بود مانه ها،
یعنی اینا چه نقشی دارن؟ بذارید کم عبارت رو جلوتر بریم، از خودمون حرف نزنیم، رو عبارت پررنگ بشیم. نکته دو سه نکته پیرامون ایجاد این وضعیت و الزاماتی که دنبال این فرهنگ رفتن برای ما ایجاد می کند وجود دارد که باید آنها توجه کنند. نکته اول این است که رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ یه بار ما میگیم این چه بایدان چه آن منطقان چه احساس بیم تو علوم انسانی انتظائیمون، یه بار بیم اینجا بیم با هم فرق داره، اما تفاوتشون به اندازه باریکی فرق، به اندازه مو ها، ببین خیلی شبیه اونه، ما تا به اون نرسیم به این نمیرسیم، اما او این نیست. بفرمایید. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می شود. یک نقطه اصلی وجود دارد و آن ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را با آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان پیشرفت در بخش ها امکان پذیر نیست، کار درست انجام نمی گیرد. حالا آن چیزی که با آن ایمان داریم می تواند لیبرالیسم باشد، می تواند کاپیتالیسم باشد، می تواند کمونیسم باشد، می تواند فاشیسم باشد، می تواند هم توحید ناب باشد. این عبارت من تو جامبینی توحیدی می گفتم، جامبینی مذهبی اعم از توحیدی و غیر توحیدی. جهانبینی فلسفی ایمان ساز نیست، جهانبینی فلسفی ایمان ساز نیست، باید نمیده. من اونجا تو جهانبینی مفصل این توضیح میدم، تقدس نداره. اما جهانبینی مذهبی ایمان سازه، تقدس سازه. بعدن جهانبینی مذهبی توحیدی و غیر توحیدی داره. میبینید عبارت رو چقدر هم افق. الان مال کی؟ 91. اون حرفا مال کیه؟ 58. یعنی شما کسوت سیاسی آقا رو ول کنید، اگه آقا میخواست قامت آیه مطهری بایسته همین بود. میبینید این مرد دارای هر آن چیزیست که شما بهش میگی فلسفه کلام. این مرد اگر تکلیف شرعی پیدا کنه اونا هم بلده. بالاخره باید به یک چیزی باید ایمان داشت، اعتقاد داشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. هیچ ملتی که داعیه تمدن سازی دارد بدون ایدئولوژی نمیتواند حرکت کنه. تا امروز هم حرکت نکرده است. باید تقدس. هیچ ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی و یک مکتب نمیتواند تمدن سازی کنه. بعد غرب و آقاشون که توزن همه حرفای آقای مطهری که حتی تو غرب هم اینا دیدن بدون تمدن نمیتونن، لذا مجبور شد بدون ایدئولوژی و مکتب نمیتونن. لذا پوزیتیویست ادعا کرد که من یه مکتبم ایدئولوژی هم دارم، یعنی از حد فلسفه خارج شد. پس بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمیتوان یک تمدن را به وجود آورد. احتیاج به ایمان است. این تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود، دارای پیشرفت هم خواهد بود. این مکتب هدایت کننده، اداره کننده همه اینها خواهد شد. حالا آن که مکتب توحید را مبنای کار خودش قرار میدهد، آن جامعه‌ای که به دنبال توحید حرکت میکند، همه این خیراتی را که متوقف بر تمدن سازی است به دست خواهد آورد. اما ما نیاز به این مدل داریم. بعد مفصل آقا توضیح میدن که ما در فقه اسلامی، حقوق اسلامی زیاد کار کرده ایم، باید در اخلاق اسلامی و عقل عملی اسلامی هم یک کار پرحجم و با کیفیتی انجام دهیم. حوزه ها اینجا خیلی مسئولیت دارند. این چیزیست که ما امروز با آن احتیاج داریم و باید به دنبال آن برمیم. این مطلب اول و نکته اول در باب تمدن سازی نوین اسلامی است و به دست آوردن و رسیدن به این بخش اساسی از تمدن است که سلوک عملی است و مقیاس عمل رو در بیاره. هیچ کدام از این چیزهایی که من فهرست کردم و گفتم شما نمیتوانید پیدا کنید که یا به صورت خاص یا تحت یک عنوان عام در اسلام با آن پرداخته نشده باشد. یعنی پس نگید ما مشکل خلع منابع داریم. اصلا انواع سلوک با افرادی که انسان با آنها ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود دارد، اینها در اسلام هست. در مورد سفر کردن، در مورد رفت آمد هست، در مورد سوار شدن، پیاده شدن، در مورد پدر و مادر، تعاون، رفتار با دوست، رفتار با دشمن، در همه اینها یا به طور خاص در منابع اسلامی ما موجود است یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد که اهل استنباط و اهل نظر می توانند آن چیزی را که مورد نیازشان است از آن به دست بیاورند و پیدا کنند. یعنی چی؟ اجتهاد. نکته اول، یعنی ببینید در حجله زبهش کرده، یعنی هم منابع داریم، هم اجتهاد نیازه، هم باید با اجتهاد اینا رو استخراج کنیم، کمکاری از ماست. حالا تو رو خدا اینو بذارید دنبال در مقابل هم انتظار بشر از دین و منطقت الفراغ. من وقتی میگم آقا هنوز امام نیست، آقا رو تو عرصه علم امام نمیبینیم، یعنی امام رو امام نمیبینیم. یعنی نکته دومی در اینجا وجود دارد و آن این است که ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از آن کسانی که سعی دارن روش های زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملت ها تحمیل کنن. امروز مظهر کامل و تنها مظهر این زورگویی و تحمیل تمدن غربی است. فرهنگ غرب یک فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب فرهنگ نابود کننده فرهنگ هاست. رفا اینا بذارید کنار بحث قبلی که موضوع شناسی بود، یه حرفا به تنهایی اتوش مدل فرهنگستان در میاد، نفی مدرنیته در میاد. آقا نمیخواد بگه ما مقلب، نه اصلا ما نباید تقلید کنیم، اما نمیخواد بگه ما موضوع شناسی رو هم موضوعات روز دنیا رو نبینیم. یعنی این دوتا باید کنار هم دیده بشه و مفهومه دارم چه عرض میکنم. جلسات قبل شما رو به خدا قسم کنار هم بذارید. فرهنگ غرب فرهنگ نابود کننده فرهنگ هاست. شرط رسیدن به تمدن اسلامی نوین در درجه اول این است که از تقلید غربی پرهیز شود. ما ما متاسفانه در طول سالهای متمادی یک چیزهایی را عادت کرده ایم تقلید کنیم. بنده طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس، مسکن، در مورد سایر چیزا یک باره یک حرکت جمعی و عمومی انجام بگیرد. نه، این کارا باید به تدریج انجام بگیرد. به تدریج یعنی چی؟ تم اول موضوع بگیریم، حکمش بدیم، بعد یواش یواش موضوع استحاله کنیم. اون سیری که بحث می‌کردیم تو این دو سه سال اخیر خاطرتون هست دیگه؟ نه، این کارا باید به تدریج انجام بگیرد. دستوری هم نیست، دستوری هم نیست، حاصل مستریه. دستوری نیست، توصیه‌ای نیست، دنبال باید نگردید. اینها فرهنگ سازی لازم دارن. این فرهنگ یعنی چی؟ این حاصل مستر دو مقابله داره میکنن. احمد آقا مستحضرید، اینها دستوری نیست، باید فرهنگ سازی. این فرهنگ یعنی چی آقا ناصر؟ یعنی باید به خورد جامعه داده بشه. همانطور که گفتم کار نخبگان است، کار فرهنگ سازان است و شما جوان ها باید خودتان را برای این آماده کنید. این رسالت اصلی است. ما از علم ترویج میکنیم، از صنعت ترویج میکنیم، از اختراع و نوآوری ترویج میکنیم، هر مبتکری و هر ابتکاری را با احترام تمام بر روی چشم می نشانیم. این به جای خود محفوظ. اما همانطور که گفتیم اصل قضیه جای دیگر است. اصل قضیه درست کردن سبک زندگی، رفتار اجتماعی، اخلاق عمومی و فرهنگ زندگی است. این همه رو داره عطف میکنه به همه. بعد این زیر ساخت، پس اون که ما میگیم سبک زندگی یعنی اون فرهنگه. فرهنگ و سبک زندگی نه یعنی مفاهیم علمی، یعنی مفاهیم عینی کف میدان. برید اینا رو کنار هم ببینید. میشه یه آب به من بدید اگر ببخشید؟ از شما در این چاییش من یکم احتیاط باید بکنم در موردش. از شما یکی از نکاتی که نمیرسیم امروز، تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی خواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر آن تمدن به وجود آمد، آن وقت ملت ایران در اوج عزت است. ثروت هم دنبالش هست، رفاه هم دنبالش هست، امنیت هم دنبالش هست، عزت بین المللی هم دنبالش هست. اینا چیزایی که آقا اول گام دوم میگن و مقدمه گام بیانیه گام دوم همیناست. همه چیز با او خواهد بود، همراه با معنویت. یکی از نکاتی که باید در مواجهه با دنیای غرب کاملا به آن توجه داشت، عامل و ابزار هنری است که در اختیار غربی هاست. اینها از هنر حد اکثر استفاده را کردند برای ترویج این فرهنگ غلط. گفتم ابزارش رو باید ببینیم، به خصوص از هنرهای نمایشی، به خصوص از سینما حد اکثر استفاده را کرد. باید به اینها توجه داشت. سلیقه سازی میکنند، فرهنگ سازی میکنند. بعد از آن که سلیقه ها را عوض کردن، ذائقه ها را عوض کردن، آن وقت اگر احتیاج به زر و زور بود، دلارها را وارد میکنند، نیروهای نظامی و جنرالها را وارد میکنند. این شیوه حرکت غربی هاست. باید مراقب بود. ابزار هنر. باید همه احساس کنند که مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی نوین بر دوش آنهاست. و یکی از حدود صغور این کار مواجهه با تمدن غرب است، به صورتی که تقلید از آن انجام نگیرد. انتظار داریم که اهل فکر و اهل نظر در مراکزی که میتوانند و اهلیت و صلاحیت این کار را دارند، در این زمینه ها کار کنند، فکر کنند، مطالعه کنند، به تنهایی پیش برویم. مراقب باشیم دوچار سطحی نگری و ظاهرگرایی نشویم، دوچار تحجر هم نشویم. این یک طرف قضیه است. دوچار سکولاریسم پنهان هم نشه. گاهی اوقات در ظاهر تبلیغات دینی است، حرف دینی است، شعار دینی است، اما در باطن سکولاریسم است. جدایی دین از زندگی است. آنچه که بر زبان جاری می شود، در برنامه زاد، در عمل دخالتی ندارد، ادعا می کنیم، حرف می زنیم، شعار می دهیم، اینها دینی است. اما وقتی پای عمل به میان میاد، از آنچه که شعار دادیم خبری نیست. خب چه موقع ما میتونیم تو عمل اونو پیاده کنیم؟ وقتی تو این سبک زندگی را حل کنیم، وقتی این فرهنگ را حل کنیم. ولی مفاهیم کتابخانه‌ای میمونه، یعنی علوم انسانی اسلامی هم بشود، کف میدان تو حل. پس فتح السلام. حالا خیلی توضیح داشت، من واردش یه حالت ضعفی به دست داده، خیلی فشار به اومده. بعدم باید اینا رو یکم همین عبارت ها باید تحقیق بشه بیشتر از این. اما پس ما جمع کنیم، ما موضوع بحثمون موضوع فرهنگ بود، روابط اجتماعی بود، میخواستیم مسئله دوراهی اجتماعی رو تحقیق کنیم. ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم اول متد رو مشخص کردیم، گفتیم متد ما این است که چون این مفاهیم مفاهیمی است که خود این مفاهیم از غرب اومده و ولید غربه، مثل خود مفهوم فرهنگ، ما بعد اول ببینیم خود اونها چی میخواستن بگن. این وسط یه بحث متدی کردیم، روش استیاد مفاهیم از غرب چگونه است، آیا ما با قواعد تعریف اسلامی وارد بررسی تعاریف غربی ها بشیم مثلا؟ گفتیم نه، متدش رو تحقیق کردیم، با اون متد وارد تعریف شدیم، دیدیم خود غربی ها مرادشون از فرهنگ یک حالت حاصل مصدری است که تحت تأثیر و مسبب از یه سری متغیرها به وجود میاد، اونا اجزاء سبب هست و اون اجزاء اتفاقا در عبارت اونها حد اکثری دیده شده، اون حد اکثر برای رسیدن به این فرهنگ. لذا فرهنگ باید نیست، باید ها دستورات توصیه ها تجویزها عامل شکلگیری این فرهنگ هست. عبارت های مختلفی از اندیشمندان غربی قرن 19 و قرن 20 خوندیم و اونها رو به همین نتیجه رسوندیم. برای از سراغ روابط اجتماعی، اون رو هم تحقیق کردیم، اون مجمعان علیه بود، دعوا نداشت، اومدیم سراغ دوراهی اجتماعی. انتخابمون رو در مورد دوراهی اجتماعی توضیح دادیم، گفتیم دوراهی اجتماعی یکی از موضوعاتی است که به نظر ما مبدأ تصدیقیه حرکت ما در فرهنگ اجتماعیه و به نظر ما در خود غرب هم مبدأ تصدیقیه فرهنگ اجتماعی قرار گرفته، ولو کسانی که حق موضوع رو بررسی نکردن، اگر مثلا دانشجوی رشته فرهنگ باشه به من بگه آقا دوراهی اجتماعی موضوع اتفاقا بی ثمریه. بله، دوراهی اجتماعی به منزله قاعده فقهی ماست. چجور ما تو کتاب الصلات میایم حقیقت ارکان رو درست میکنیم، بعدم حقیقت سهو و واجبات رو درست میکنیم، بعدم قواعد فقهی درست میکنیم، میگیم که در غیر ارکان زیادت یا نقیصه سهوی مبتل نیست، سجده سهو میخواد، میشه قاعده فقهی؟ میایم میگیم حقیقت سجده اینه، بعد میگیم بقیهش میشه واجبات، این میشه قاعده فقهیه یه باب سجده؟ میایم حقیقت رکوع رو معلوم میکنیم، میگیم بقیهش اجزا واجبات هست، کم و زیادشون مضر نیست، میگیم این قاعده فقهیه یه باب رکوعه و باش میریم فروع رو حل میکنیم، شکوک رو حل میکنیم، کل ما که دلیل پیدا نکردیم با این عاممون نظر میدیم. این دوراهی اجتماعی به منزله قاعده فقهیه ماست برای باب روابط اجتماعی و بعدا بسیاری از ریز موضوعات بعدی رو با همین دوراهی اجتماعی ما حل میکنیم. این رو هم مشخص کردیم، فرهنگ رو هم مشخص کردیم، بعد اومدیم یه بررسی کردیم میدان کار دوستان و اساتید معظمی که در حوزه روابط اجتماعی کار کردن، دیدیم متاسفانه از این منظر کسی وارد نشده، لذا آنچه که امروز به اسم فقه روابط اجتماعی گفته میشه فرهنگ ساز نیست. ما میتونیم باید سازی کنیم با اون سبکایی که امروز تو فقه روابط اجتماعی داره کار میشه و البته با به نظر ما اون چه که حضرت آقا از ما خواسته این نیست، این کاری که داره انجام میشه خوبه اما آسانه. به تعبیر این پایانی آقا، این کار سطحی گرایی و ظاهر گرایی، یعنی ما یه فقه روابط اجتماعی تولید میکنیم که چهار تا باید توشه اما آخرش مشکل ما رو در کف میدان حل نمیکنه. لذا من گفتم اینجا ما باید اون دستگاه اصولی رو اعمال کنیم. ما چجور در فقه در مورد مسببات بسیط یا امر دائره بین الوجود و العدم از ناحیه اسبابشون کار میکنیم؟ یکم این سبک رو با هم بررسی کردیم، در ابواب مختلفی از فقه بررسی کردیم، گفتیم باید با این سبک به سراغ فرهنگ بریم، یعنی ما باید با این سبک دوراهی اجتماعی رو استنباط فقهی کنیم. این رو هم توضیح دادیم. بعد اینجا مبتلا شدیم به موضوع شناسی. مصادیق فرهنگ، مصادیق دورایی اجتماعی باید موضوع شناسی بشه. قوانین حاکمه به موضوع شناسی رو یه ذره با هم صحبت کردیم در موردش. و اینجا بود که ما آمدیم سراغ عبارات حضرت آقا، نشون دادیم که ما یه موضوع شناسی عمیق میخواییم به علاوه یک دستگاه استنباطی عمیق، دور کار کامله، چیزی از این منظومه خارج نیست و نمیمونه. امکان سنجی کردیم که این دو بخش اگر کنارم قرار بگیره چه اتفاقی میفته، بررسی کردیم کلمات کسانی که میگن نه بازم نمیشه، دیدیم نمیشه. تون آیه خیلی از اشکالات تون آیه بود که مراد از موضوع سنجی انصراف پیدا میکنه به یک کار ظاهری ساده. من یکم ابعاد موضوع شناسی رو منقح کردم، عبارتهای آقا رو براتون خوندم که موضوع شناسی رو از اون نگاه ساده انگارانه خارج کنیم. بعد هم دستگاه استنباط رو از عبارتهای آقا خوندم که دستگاه استنباط چگونه میتونه ادله ادله موضوع جدید رو استنباط کنه، اون رو هم به پایان بردیم. بعدم در پایان کار عبارتهای آقا رو در مورد فرهنگ اجتماعی که الان این عبارتها بود خوندیم و فهمیدیم باز فرهنگ اجتماعی عمقی داره، در حد توصیه و تجویز نیست. به تعبیر آقا باید فرهنگ سازی کرد نه توصیه فرهنگ. اصلا فرهنگ توصیه ای لیسه به فرهنگن، اون به درد ما نمیخوره. این رو ما خاتمه مذاکرات میگیریم انشاءالله. ادامه بحث رو با این آورده ما میریم سراغ دوراهی اجتماعی و دوراهی اجتماعی رو حل خواهیم کرد. گفتیم سبک بحثمون سبک فقه جواهری است، یعنی چون ما فعلا اصول و مبانی استنباط این جور کارها هنوز نوشته نشده و ما هم هنوز دور کامل اندیشه امام رو که به نظرمون دستگاه استنباطی صحیح و قویمی است رو کار نکردیم، ما جواهری جلو میریم، یعنی دستگاه استنباط رو اون مقدارش که نیاز است رو با هم کار میکنیم و بعد این دستگاه استنباط رو که کار میکنیم میاریم و اعمال میکنیم. انشاءالله میمونه برای سال آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.